رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. بیش از 200 مهاجری تاجیک که قرار بود شبی 31 اکتبر به تاجیکستان پرواز کنند در فرودگاه دمدیدوی مسکو درماندند. دو هواپیمای شرکت سامان ایر که قرار بود برای آوردن مهاجران بروند از جانب روسیه اجازه پرواز دریافت نکردند. مهاجران گفتند که منع پرواز برای آنها غیر انتظار بود. در فرودگاه به مهاجران گفتند که بنابر خوف افزایش کرونا ویروس برای چند روز پروازها منع شده است. این اعلان آنها را به شور آورد. مقامات تاجیکستان میگویند برای پروازهای چارتری با روسیه مذاکره جریان داشت، ولی در آخرین لحظه نتوانستند به موافقه رسند. یک مسئول وزارت نقلیات با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که کسی انتظار نداشت که روسیه چنین تصمیم میگیرد. این منبع آگاه گفت شرط جانب روسیه برای ادامه پروازها این بود که باید بیشتر شرکت‌های روسی مهاجران را به وطن برند. به گفته او شرکت‌های تاجیکستان در حالت بسیار بد قرار دارند. آنها شرط گذاشتند که از 50% بیشتر شرکت های روسی به تاجیکستان پرواز کنند. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از ماه مارس قطع شده بود، ولی تاکنون طریق پروازهای چارتری حدود 70,000 مهاجر از روسیه به وطن برگردانیده شد. در یک روز در روسیه 18,665 نفر را همچون گرفتار به بیماری کرونا ویروس ثبت کردند. از آغاز پاندمی کرونا ویروس هیچگاه در روسیه در یک روز چنین شماره گرفتاران را ثبت نکرده بودند. در این باره خبرگزاری تاس خبر داده است. روز یکشنبه مقامات روسیه گفتند که تعداد عمومی گرفتاران کرونا ویروس به 1,600,000 نفر رسیده است. با گفته آنها بیش از 1,200,000 نفر شفا یافته است و نزدیک 29,000 نفر از این بیماری فوتیده است. در روسیه حدود 1,000,000 مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند. از این رو وضع در این کشور همیشه به تاجیکستان تاثیر میرساند. بلاروس سر از 1 نوامبر مرزهای خود را قسمت با کشورهای همسایه‌اش بست. بسیاری ها بر این نظرند که بستن مرز انگیزه های سیاسی دارد. کمیته مرزبانی بلاروس گفت که با هدف پیشگیری از سرایت شهروندان از کرونا ویروس مرز بسته شد. بستن مرز در حالی است که الکساندر لوکاچنکو پرزیدنت بلاروس تلاش دارد راه اعتراض تقریبا 3 ماهه ساکنان در این کشور را بگیرد. در انتخابات پرزیدنتی روز 9 آگوست لوکاچنکو را پیروز اعلام کردند. مخالفان نتیجه انتخابات را قبول ندارند و میگویند سویتلانا تیخانوس که رقیب او پیروزی انتخابات است. تقریبا هر روز هزاران نفر در شهرهای گوناگون بلاروس برای استعفای الکساندر لوکاشنکو که 24 سال با سر قدرت است اعتراض میکنند. حالا در کشورهای اروپا گرفتاران کرونا ویروس افزایش یافته است. در آغاز پاندمی لوکاشنکو محدودیت جاری نکرده بود و تاثیر این بیماری را جدی نگرفته بود. از این رو بسته شدن مرزها را ساکنان سیاسی عنوان میکنند. پس از یک روزی که ارمنستان و آذربایجان درباره حمله نکردن به منطقه های اهالی نشین سازش کردند، باز همدیگر را در تیرباران کردن دهات متهم نمودند. حمله های نو در حالی است که روسیه گفته است اگر جنگ از قره‌باغ کوهی تا قلمرو ارمنستان رسد به این کشور کمک ضروری میرساند. مسکو در پاسخ به نامه نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که مشورت های فوری را آغاز میکنند. جنگ میان آذربایجان و ارمنستان از آخر ماه سپتامبر بر سر قره‌باغ کوهی ادامه دارد. در این مدت دو جانب با میانه‌روی روسیه، آمریکا و گروه مینسکی سازمان امنیت و همکاری اروپا بارها سازش کردند، ولی زود سازش شکسته شد. همیشه جانب ها همدیگر را به نقص آتش بس گناهکار میکنند. در انتخابات پارلمانی روز 31 اکتبر حزب آرزوی گرجستان پیروز اعلان شد، ولی مخالفان نتیجه های انتخابات را قبول ندارند. نمایندگان این حزب 8 سال باز حکومت را در گرجستان در دست دارند. بزرگترین حزب مخالف نتیجه انتخابات را رد کرد و به تظاهرات در مرکز تیفلیس دعوت نمود. یک سازمان جمعیتی ناظران انتخابات آخر را برای کشوری که نزدیک 4,000,000 اهالی دارد انتخابات یک قدم به قفا عنوان کرد. کمیسیه مرکزی انتخابات گفت که از 92 درصد آواز شهروندان بیش از 48 درصد آن را آرزوی گرجستان و بیش از 26 درصد را حزب مخالف جنبش متحده ملی دریافت کردند. 6 حزب دیگر آوازهای کمتر گرفتند. سازمان امنیت و همکاری اروپا هنوز خلاصه های خود را درباره انتخابات پارلمانی گرجستان اعلان نکرده است. در مولدو 1 نوامبر شهروندان برای انتخابات پرزیدنت نو آواز دادند. ایگر دادان پرزیدنت کنونی روبر روسیه مولدو با 7 نامزد رقابت دارد، ولی مایا ساندو نامزد 48 ساله رو به غرب را رقیب اصلی او میدانند که در گذشته سروزیر این کشور بود. در سال 2016 ایگر دادان مایا ساندو را در دور دوم با برتری 5 درصد آوازها مغلوب کرده بود. در صورت رأی برابر یا رأی مقرر شده را نگرفتن، این انتخابات نیز میتواند به دور دوم کشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
دو هواپیمای شرکت سامان ایر که قرار بود برای آوردن مهاجران بروند از جانب روسیه اجازه پرواز دریافت نکردند. ظاهر شاه یک تن از مهاجران درمانده در فرودگاه روز 1 نوامبر بر رادیو آزادی گفت برای او و ده ها همراهش منع پرواز غیر انتظار بود. او گفت با مشکل چپته پرواز به تاجیکستان را دریافت کرده بودند. در فرودگاه با مهاجران گفتند که بنابر خوف افزایش کرونا ویروس برای چند روز پروازها منع شده است. این اعلان آنها را به شور آورد. مقامات تاجیکستان میگویند برای پروازهای چارتری با روسیه مذاکره جریان داشت، ولی در آخرین لحظه نتوانستند به موافقه رسند. یک مسئول وزارت نقلیات با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که کسی انتظار نداشت که روسیه چنین تصمیم میگیرد. این منبع آگاه گفت شرط جانب روسیه برای ادامه پروازها این بود که باید بیشتر شرکت‌های روسی مهاجران را به وطن برند. به گفته او شرکت‌های تاجیکستان در حالت بسیار بد قرار دارند. آنها شرط گذاشتند که از 50 درصد بیشتر شرکت‌های روسی به تاجیکستان پرواز کنند. این از چند جهت برای تاجیکستان خوب نیست، گفت هم صحبتی ما. این مسئول وزارت نقلیات تاجیکستان اظهاری امیدواری کرد که مسئله حل شونده است. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از آخر ماه مرد قطع شد. تا این مدت تنها طریق رئیس‌های چارتری افراد نیازمند را از روسیه به تاجیکستان آوردند. مقامات روسیه در چند دوره اجازه داد که پروازهای چارتری به تاجیکستان صورت گیرند. باری آخر از 9 تا 31 اکتبر برای بازگشت شهروندان تاجیکستان از روسیه 107 پرواز چارتری یا غیر نقشوی اجازت شده بود. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارس اینجانب بنابر پاندمی کرونا ویروس قطع شدند. به اطلاع مقامات در این دوره توسط پروازهای چارتری حدود 70 هزار شهروندان از روسیه به تاجیکستان آورده شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
صرف نظر از وجود قانون درباره مراجعت‌های شخصانی واقع و حقوق در تاجیکستان و آمادگی نهادهای دولتی برای پذیرفتن مراجعت‌های شهروندان، بسیاری از باشندگان کشور برتری می‌دهند که مشکل خود را با پرزیدنت یا اعضای خانواده او در میان گذارند. برخی از کارشناسان این را نتیجه یک کسرداری رئیس جمهور می‌دانند، برخی دیگر دلیل اعتماد بلندی مردم به او. پس نقش نهادهای دولتی در این روند چیست؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در 9 ماه سال جاری به حکومت ولایت مختار کویسان بدخشان 941 مراجعت از شخصان واقع و حقوق وارد شده است. از این شمار 181 مراجعت قانع شده است، 103 مراجعت را حل نکردند و به 424 مراجعت کننده مشورت های حقوقی دادند. در این باره اخیراً دستگاه رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در صفحه رسمی خود در فیسبوک خبر داد. هرچند شهروندان امکان دارند برای حل این یا آن مشکل به مقامات دولتی مراجعت کنند، بسیاری ها مراجعت روی راست پرزیدنت را برتری می دهند، آنها می گویند این بهترین، آسانترین و دقیق ترین راه حل مشکل آنهاست. سفرگل سمندر و ساکن 44 ساله شهر وحدت چندین سال است تلاش می کند عرض خود را به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان رساند، ولی موفق نمی شود. او با 7 فرزند و همسر بیمارش نزدیک 15 سال می شود در یک حجره تنگی خوابگاه بیمارخانه ناحیه زندگی می کند. او در این بیمارخانه پرستار است. باری آخر این زن ماه سپتامبر بعد دستگاه پرزیدنت مراجعت کرده است که معیوبیت فرزندش را به نظر بگیرند، ولی میگوید حکومت محلی تنها با تلفن تماس گرفتند و به یگان قرار معین نرسیدند. از ایونی سال 2016 در تاجیکستان قانون درباره مراجعت های شخصان واقعی و حقوق عمل میکند. موافق قانونگذاری شهروند حق دارد به حکومت با عریضه، درخواست و شکایت همخطی و شفاهی و اینچنین طریق رسانه ها مراجعت کند. کفالت در 30 روز بررسی مراجعت داده شده است. در تارنمای همه نیادهای دولتی شماره ها و وسیله های تماس برای قبول مراجعت های شهروندان آورده شده است. بجز این طبق دستور در همه وزارت اداره ها و حکومت های محلی روزهای مخصوص قبول شهروندان وجود دارد، ولی آنهایی که مشکل دارند و میخواهند آن را با یاری پرزیدنت حل کنند میگویند که در محل ها منصبداران تنها وعده میدهند و خلاص. باشنده خارق زینور عظیم خان و سال 2012 هنگام سفر امام علی رحمان به منطقه با او مراجعت کرده است که به وی و خواهر و برادرش خانه بدهند و سردار دولت خواهش آنها را اجرا کرده است. دخالت پرزیدنت به مسائل خانوادگی را احتمالاً حکومت‌های محلی نه همیشه می‌پذیرند. اصولاً هنگام این گونه ملاقات‌ها مقامات‌های محلی حفظ حقوق شخصانی را که می‌خواهند با پرزیدنت مشکلشان را در میان بگذارند اجازه نمی‌دهند. تابستان سال 2019 کارمندان میلیسه ناحیه رشت گل غریب و مادر بلاگ‌نویس مخالف جنید الله خدایاروف را که در زندان بود موقتاً بازداشت نمودند. این زن می‌خواست در ملاقاتی با پرزیدنت امام علی رحمان که با یک سفری کاری در رشت قرار داشت اشتراک کند. مرد محمدچوف روزنامه‌نگار تاجیک گفت
این تجربه بیانگر آن است که در کشور رژیم مدیریت دستی عمل می‌کند و نیادهای موجوده به اندازه لازم کار نمی‌کنند و مورد اعتماد مردم نیستند. این همچنین بیانگری تلاش های متمرکز کردن قدرت در دست پرزیدنت است. مردم میبینند که منصبداران در محل ها برای حل مشکل آنها صلاحیت ندارند.
مراجعت به پرزیدنت هنگام سفرش به منطقه ها در سالهای اخیر به جزء جدا نشونده فرهنگ سیاسی تبدیل شد. به جزء این مراجعت های دائمی و درخواست یاری از خانواده پرزیدنت هم به نظر می رسد، خصوصا به دخترش آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت و پسرش رستم امام علی شهردار دوشنبه و رئیس بالای پارلمان. پاسخ مثبت به این گونه درخواست ها همیشه خوشحالی کاربران شبکه های اجتماعی را به بار می آورد، ولی بینشان آنهایی نیز هستند که چنین برخورد را انتقاد می کنند و سوال می گذارند که تقدیر آنهایی که امکان رسانیدن نیازشان را تا خانواده رقم اول ندارند چی می شود و چرا نظام عادلانه برخورد با این گونه مشکلی ها وجود ندارد. رئیس جمهوری تاجیکستان مثل همتایان منطقویش نشست های سالانه مطبوعاتی برگزار نمی کند. یگانه راه اظهار مشکلاتی در وقت ملاقات با مردم است که ضمن سفرهای کاریش در منطقه برگزار می شود، ولی در این جایها هم روی خط مهمانان پیشکی از سوی حکومت و مقامات ویژه آماده می شود که وارد این روی خط شدن کاری آسان نیست.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان گفت که کشتار آموزگار فرانسوی از جانب یک جوان 18 ساله مسلمان قابل قبول نیست، ولی همزمان رفتار آموزگار که به شاگردان عکس های توهین آمیز پیامبر اسلام را نشان داد محکوم می کند. رئیس شورای علمای تاجیکستان روز 28 اکتبر بر رادیو آزادی گفت عمل جوان حملور و هم آموزگاری که کاریکاتورهای پیامبر را به شاگردانش نشان داد قبول ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده افزود در این حادثه نباید تمام ملت فرانسه را تحقیر کرد. مثل همین اگر یک مسلمان دست به عمل غیر قانونی زد، اسلام را تروریستی و خونریزی تونگرا گفتن جایز نیست و بگذار نام همون فردی که کار ناجا انجام داده است برده شود.
هستیم یک شهروند فرانسیا اگر کدام کاری نشایسته کرد البته ملت فرانسوز رو یعنی ملت پاست یا که ملت بعد یا ملت هر چیزی گفتن این از روی فطرت سالم انسانی نیست. اینان بمانند همین حالا اگر یک مسلمان یک کاری بدی انجام داد اگر فرزند فرض کردیم که کاری بدی انجام داد یعنی اسلام رو تروریستی و خونریزی و خشونت و بیرحمی و ظلم و ستم رو بدین نسبت دادن این بسیار از انصاف بیرون است.
17 اکتبر ساموئل پاتی معلم 47 ساله تاریخ و جغرافیا پس از نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام در درس در بیرون از مکتب از سوی یک حملهور 18 ساله چچن تبار سر بریده شد. پس از این حادثه امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره اسلامگرایی افراطی و تهدید آن به ارزش‌های دنیوی هشدار داد و گفت فرانسه کاریکاتورها را رها نخواهد کرد. اظهارات پرزیدنت فرانسه موجی واکنش ها را در عالم اسلام در پی داشت و باعث جنجال های لفظی میان رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه با امانوئل ماکرون شد. برخی از چهره های شناخته مذهبی و سران کشورهای مسلمانی نمایش کاریکاتورها را محکوم کردند ولی امانوئل ماکرون آموزگار را قهرمان ساکت و کشتار او را حمله تروریستی اسلامی نامید. ماکرون گفت اسلام در یک وضع بحرانی قرار دارد و او ساکنان کشورش را به حفظ ارزش‌های دنیوی و فرانسه دور از اسلام افراطی دعوت کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان میگوید تحقیر پیامبر تقریبا 2 میلیارد انسان روی زمین کار درست نیست. وی گفت
که این 2 میلیارد تقریبا 2 میلیارد یا 1 میلیارد زیادتر انسان‌هایی که پیامبرشان را از جانشان از پدر و مادرشان زیادتر دوست می‌دارند یعنی اون رو دشنام دادن تحقیر کردن مسخره کردن حالا ببینید که عاقبت بد دارد چی در اصل زمان ما چی در آینده‌های دور و نزدیک چی در گذشته ها.
با گذشت 2 هفته از قتل آموزگار فرانسوی بحث این موضوع کم نشده است. در پی حمله های لفظی مناسبت ترکیه و فرانسه 2 اتفاقچی در سازمان نظامی ناتو به سردی گرایید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک جوان از نویای رشتخلای ولایت بدخشان شکایت از آن دارد که با وجود ختم دانشگاه طریق کوتای پرزیدنتی و دریافت راحت نمیتواند جای کار پیدا کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. مقامات ناحیه سبب بیکاری این جوان را در نبودن جای های کاری خالی میدونند، اما در وزارت معارف و علمی تاجیکستان گفتند مقامات محلی موظفند افرادی را که راحت دانشگاه را دارند به کار تامین نمایند. رمیز نسیموف که سال گذشته دانشگاه اگراری تاجیکستان را با اختصاص زوتکنیک ختم نموده است میگوید نه در محل زیستش و نه در جای دیگری از روی این اختصاص نمیتواند کار پیدا کند. این جوان 23 ساله در صحبت به رادیو آزادی گفت از دانشگاه راحتش دادند که رفته در بخش کشاورزی رشتخلا کار کند ولی در این اداره با او گفتند نیاز به کارگر ندارند.
رفتم میگه جای کار نیست و خیلی بعد یه دو روز میشوه یا بعد یه هفته میشوه خیلی موبایل ده یه سال گذشته ده یه سال شده یکون اطویت نشید و خیلی بیکار موندیم چوک میم.
نگرانی این جوان در حال است که طبق نظامنامه کوتا پرزیدنتی دانشجویان دارای کوتا پس از ختم دانشگاه باید به جای کار در محل زیستشان حاضر شوند. مسئولان وزارت معارف گفتند در صورت سرکشی نسبت جوانان چاره های گوناگون اندیشیده می شود. رمیز نسیموف می گوید اگر تا 3 سال در زادگاهش از روی اختصاصش کار نکند نمیتواند دیپلمش را از دانشگاه گیرد. نوروز میرزازاده مسئول وزارت معارف و علمی تاجیکستان روز 27 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات های محلی در منطقه ها عهده‌داران افرادی را که با کوتا دانشگاه را ختم نمودند به کار جلب نمایند. او تاکید نمود که در صورت نبودن جای کار جوانان یک مدت تا پیدا شدن کار می توانند انتظار شوند.
قبول داوطلبان با کوتای پرزیدنتی در اساس با در نظر داشتی به اختصاص های کارگری نیاز داشتن در محل وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان نقشه قبول داوطلبان را طبق کوتای پرزیدنتی در محل حال ها تهیه میکند، تصدیق میکند و به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان پیشنهاد می نماید.
شیراز عزیز محمدوف معاون مدیر اداره کشاورزی ناحیه رشدقلعه میگوید آنها در بخش کشاورزی به کارگر نیاز ندارند. او تاکید نمود که چند درخواست از سوی جوانان برای جای کار دسترس شده است که اسم کارجان را در اداره شغل اهالی ثبت نموده با فراهم شدن جای کار دعوتشان خواهند کرد. برخی از آگاهان بر این نظرند که دورنمای تامین جوانان به جای کار بر اساس کوتای پرزیدنتی درست برنامه‌ریزی نشده است و بنابراین مشکلات پیش می‌آید. یعقوب سعید روزنامه‌نگار تاجیک میگوید پیشنهاد آمار بردار روغی جای های کاری خالی یکی از سبب های بیکار ماندن جوانان دارای کوتای پرزیدنتی شده است. کوتای پرزیدنتی برای تحصیل در دانشگاه های عالی تاجیکستان سال 1997 با هدف دستگیری دختران دهات با گرفتن معلومات عالی جاری شد و بعدن برای پسرها نیز پیشنهاد گردید. طبق اطلاع رسمی تا سال 2019 بیش از 21000 نفر طریق کوتای پرزیدنتی با مکاتب عالی داخل شدند که از این زیاده از 12000 اش را دختران تشکیل میدهد. هرچند مسئولان وزارت معارف میگویند دسترسی به کوتای پرزیدنتی شفاف صورت میگیرد، ولی در مدت عملی شوی این برنامه شکایت ها از ناعدالتی در دریافت آن بارها صدا داده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سابق مشاور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت که در دوری دویوم پرزیدنتی دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را برای موضع‌گیری مشترک در قبال چین یا به اصطلاح تشکیل نیروی مشترک مایل کند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. فیونا هیل سابق مشاور شورای امنیت ملی ترامپ در امور روسیه و اروپا حالا در پژوهشگاه بروکینگ به حیث محقق کار میکند. هیل گفت که این هدف را ترامپ علکی میخواست از امسال دنبال کند، وقتی خواست پوتین در جلسه گروه هفتگانه کشورهای صنعتی اشتراک کند. فیونا هیل که روز 27 اکتبر همراه با پروفسور دانشگاه استنفورد و سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین استیون پیفر در یک بررسی شرکت داشت، گفت ترامپ خیلی میخواهد که با پوتین در قبال چین نیروی مشترک تشکیل کند. او گفت به علاوه این همه خوشمعاملگی های مثل بیایید مهمان شوید، ظاهرا در پی سازش نظارت سلاح‌ها موضوع چین قدمی بعدی خواهد شد. ولی به باور هیل پوتین از چنین درخواست اقدام علیه همسایه شرقیش تا جای عصبانی می شود. او گفت روس‌ها واقعا هم این را نمی خواهند. ترامپ زمانی که سر قدرت آمد از سال 2017 به موضوع چین رو آورد و یک جنگی تجارتی با پکین را براه ماند. سال جاری برخی شرکت های چینی از حق فعالیت محروم شدند. ماموریت ترامپ چین را در تجارت ناعادلانه از جمله جاسوسی در ساحه صناعت، انتقال مجبوری فناوری ها به اختیار شرکت های دولتی و غیره گناهگار کرد. و اینچنین شرکت های فناوری چینی را به جاسوسی به منفعت حکومت چین عیبدار نمود. ماموریت ترامپ شریکان و متفقانش از کشورهای دیگر را به تحریم کردن فناوری های چینی نوعی 5G تله می دهد. تابستان این سال وقتی تنش در روابط با چین شدت گرفت، ترامپ اعلام کرد که میخواهد با وجود مخالفت های دیگر رهبران پوتین را به جلسه رهبران کشورهای عضو گروه G7 دعوت کند. با عضویت این سازمان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا شامل هستند. تا سال 2014 روسیه هم یک عضو این گروه و آن زمان نامش هم مطابق با شمار کشورهای عضو G8 بود. ولی بعد تصرف نیم جزیره قریم اوکراین مسکو را از حیات این سازمان بیرون کردند. هیل گفت که روسیه از پیشرفت با سرعت چین ترس دارد و نمیخواهد در حالت رقابت گئوپولیتیکی با این کشور قرار گیرد. با گفته او ایالات متحده آمریکا برای روسیه یک خوبی کرد که چین و روسیه را برای نزدیکتر شدن با هم تکان داد. تا حال واشنگتن از راه جاری کردن تحریم های اقتصادی و مانعه ها مسکو و پکین را مجازات و خشم آنها را به بار آورده است. ولی با این وجود روسیه از آنکه سرحدش با چین دست نارس است بسیار ناراحت می شود. مسکو و پکین سالهای 1990 و 2000 در پی اختلاف های سرحدی دوران شوروی و هم سازش های مرزی امضا کردند. با گفته هیل زد و خورد های سرحدی چین با هند در یک نقطه مشترک مرزی در هیمالای می تواند کرمل را ناراحت کند. او گفت اگر شما در مسکو نشسته این همه را مشاهده میکنید، شاید به این فکر بیفتید و نگران شوید که موضع گیری چین در مسائل گویا حل شده اختلاف های سرحدی تغییر یافته است. ملتگراهای چینی تا حال قسمت های در شمال امور را همچون قلمروهای تاریخن چینی ارزیابی میکنند و از احتمال دور نیست که چین کاری رو که روسیه با قریم کرد تکرار کند.
دوریز من و منز تو هرگز نمی نالم بدان، ای ماه جبین ماه رو من با تو می بالم بدان. دوریز من و منز تو هرگز نمی نالم بدان، ای ماه جبین ماه رو من با تو می بالم بدان. ای جاده چشمی جماز تان خواهم حبیبم تو شبی، یه نازنین نازدر آیو دلم رو باز بر، عشقت بابد گنجین ها باره به چشمی دلگر. دوریز من و منز تو هرگز نمی نالم بدان، ای ماه جبین ماه رو من با تو می بالم بدان. دوریز من و منز تو هرگز نمی نالم بدان، ای ماه جبین ماه رو
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان گرامی، من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده برنامه مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز.
چرا دلار در تاجیکستان کمچین شد؟ بانک ملی چی میگوید؟ صاحبکاران چی نظر دارند؟ مهمان نیست، پندیمی کرونا ویروس راهی سیاحان را به تاجیکستان بست و مهمانخانه ها را بی مشتری و کارمندان را بی درآمد گذاشت.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم محمد وفا رضازاده خواهیم شنید.
آزیا پلیس با تکیه به منبع خود می نویسد که شرکت سامان ایر تا کنون اجازت مقامات چین را برای انجام پروازهای دائمی دریافت نکرده است. هرچند قرار بود اولین پرواز منتظم بعد تنفس 7 ماهه تاریخ خط سیر دوشنبه اورومچی در آخر ماه اکتبر انجام شود. با این هم اکرام سبحانزاده رهبری آژانسی اویاسای گرجانی تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری گفته است که بلیت ها برای این خط سیر علکی در فروشند و وابسته با شماره مسافران در دو هفته یک مرتبه سامان ایر و شرکت هوایی چین پرواز را عملی میکنند. ولی سبحانزاده سنه دقیق را به زبان ناورد. در همین حال مرکزهای بلیت فروشی میگویند بنابر مشخص نبودن سنه بلیت دوشنبه اورومچی را ندارند. تاجیکستان از اول سال روان حجم صادرات نیروی برق به کشورهای همسایه را بیش از 43% کاهش داده است. خبرگزاری اوستا از قول ریاست‌های مربوطه بخش انرژی کشور میگوید درآمد از فروش نیروی برق به کشورهای همسایه در 9 ماهی سال جاری زیاده از 48 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال پیش 37 میلیون دلار کمتر است. در همین حال بخش مربوطه معلومات را درباره حجم انتقال نیروی برق به کشورهای همسایه افغانستان و ازبکستان افشا نکرد. یادآور میشم که قبلا تاجیکستان بنابر پس شدن سطح آب صادرات نیروی برق به افغانستان و ازبکستان را قطع کرده از ماه سپتامبر دادن برق را به این کشورها از سر گرفت. شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفت شماره مهاجران کاری در پایتخت روسیه 40% کاهش یافته است. بنابر این مقامات مسکو آدمان را برای کار از دیگر منطقه های روسیه جلب میکنند. با گفته آقای سدیانین، نه همه مسکوی ها آمادن که در دست دیلو جاروب گیرند. شهردار مسکو پیشتر گفته بود که کاهش شماره مهاجران و پندمی کرونا ویروس و بسته شدن مرزها را دارد. او هشدار داده بود که مشکلی ها پیش خواهد آمد. مسکو در فصل سرما گروه های ایلاوگی را برای کارهای دستی موقتاً جلب میکرد، اظهار داشت او. مرزها با کشورهای بسته شدند که ساختمان های مسکو را با نیروی کاری کافی تامین میکردند. متاسفانه بناکاران روس نمیتوانند جای آنها را پر کنند. در حال حاضر در ساختمان های شهر ده ها هزار کارگر نمیرسد، افزود او.